آیات شریفه 18 و 19 سوره مبارکه آل عمران رو با بیان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله شنیدیم. باز بخش این برنامه ساعت 21:10 تقدیمتون میشه. به ساعت 6:30 رسیدیم و خیلی متشکرم از همتون بابت همراهی با رادیو معارف. دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه مکارم خوبان رو بشنوید. نکته های اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی با این موضوع: عبرت آموزی از داستان های قرآن.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید در جلسات اخیر بحث های ما محورش داستان های اقوام گذشته بود که نکته های عبرت آموزی برای ما داره و میتونه در مواقف مختلف راه گشای ما باشه. انتخاب کردیم داستان های بنی اسرائیل را، ولی یک نکته مشترک از مجموع این رفتارهای بنی اسرائیل و گفتگوهایی که با حضرت موسی داشتن و حتی اون داستانی که قبلا نقل کردیم، اجعل لنا الهن کما لهم آلهن، به دست میاد که قرآن با این تفاصیل و با این تأکید این داستان رو نقل میکنه برای اینکه ما یاد بگیریم، عبرت بگیریم. ولی کتاب تاریخ نیست که حوادث ضبط حوادث بکنه. فاعتبروا عند لكم عبرة. اون داستان اینه که توجه داشته باشید ضعف ایمان و ضعف معرفت ممکنه کار انسان رو به جایی بکشه که آدم رو ملحق به کفار و مشرکین، حتی به دشمنان بگردیم. آدمیزاد جوری خود ما همه تجربه کردیم. بالاخره این دینی که داریم تو خونمون از پدر مادر یاد گرفتیم، تا خدا اینجوره، نماز بخونه، عبادت رو کم کم با هم اعتقادی پیدا کردیم. غالب ما ها شاید 99% همینجور اول خدا رو شناختیم، دین رو قبول کردیم. بعد گاهی معجزات و کرامات و معجزات پیغمبر اکرم سید الشهدا حضرت ابوالفضل اینا شنیدیم، دیدیم، نظریات تو اینا هی ایمانمون رو تقویت کرده. اونایی که بیشتر دیدن و بیشتر آثار امور خارق العاده رو دیدن، اطمینانشون بیشتر شده، دینشون محکم‌تر شده. گاهی با جوری میشه آدم مطمئن میشه این اعتقاد دیگه از بین رفتنی نیست. یه عمری آدم زندگی میکنه با علی و سید الشهدا و ابوالفضل و معجزات و کرامات و روزه و نذر و نیاز، و اگه همینجور بمونه شاید آخرش هم اشکالی نداشته باشه. بالاخره خدا هدایتش کرده با همین اندازه راهی خطایی نرفته، مخصوصا اگه دستوراتشون رو خوب عمل کرده باشه خدا هم نجاتشون. اما به خصوص امروز وضع اینجوری نیست. دنیا شده مثل یه خانه. امروز شخص اینجاست، فردا آمریکاست، پس فردا شیلیه، پس فردا چینه، ژاپنه. همه دنیا گردش میکنند، با همه ارتباط دارند. بالاتر کتاب ها، روزنامه ها، فیلم ها، بالاتر هم دیگه این تلفن های همراه که دیگه همه چیز توش هست، با اینترنت و همه چیز و همه شبهات میشنوند. بچه هنوز یه اعتقاد ساده اید برست به مسائل دینیش پیدا نکرده، با هم اینا شبهات به گوشش میخوره و از اول مثل یه استکانی که برای چای آماده میکنن اول روغن گریس میکنن توش، تا بیان اینا تمیزش کنن و بشورن چقدر طول میکشه، آخرش هم معلوم نیه چای تمیز و خوش طعمیتش در میاد. هنوز نرسیده به حد بلوغ، شبهات از اطراف میریزه سر جوانا. این است که این مسئله برای ما خیلی اهمیت داره که سعی کنیم مسئولین آموزش پرورش، پدر مادرها برای بچه هاشون یاد بگیرن که مسائل اعتقادی را، مخصوصا اون چند تا اعتقاد اصلی اصول دین را، اینها را با دلایل محکم، البته به زبانی که متناسب با اون سنی باشه که بچه می آموزن، اما دلیل متقن و اینو پیگیری کنن تا خوب در اعماق قلب جوانها اینا ثابت بشه. برنامه یه شبهه به گوش رو میخوره کم نیست. من نمونه های با اینکه خیلی ارتباط زیادی هم با عموم مردم و جوان هم ندارن، اما امینه که به گوش هم میخوره میبینم خیلی زمینه انحراف فکری و اعتقادی و اینا زیاده. وظیفه سنگینی است برای مربیان، معلمان و ما هر چی دستمون برسه سعی کنیم مبانی اعتقادی جوانا را با زبان این که متناسب با اونها باشه، با دلایل محکمی که تلویجر قابل نقض نباشه، اینها را تقویت کنیم. نگیم اینا که همه مسلمونن، نماز میخونن، روزه میگیرن. بسیاری از نماز خونه روزگیرها یه وقت اتفاق افتاده در یک سفری با یک کسی مواجه شدن، حالا که به سفر هم احتیاج نیست و چارتر انگوش زدن، فیلم تماشا میکنن و اجزای دیگه. عواملی هم هست که کمک میکنه به اینکه آدم دلش نمیخواد خیلی به پابند قیود باشه، دلش میخواد آزاد باشه. پای بحث ها اینا که پیش میاد، آزادی، دموکراسی، از یه حرف ها، یعنی شما میگید آدم نباید آزاد اندیش باشه، چه بخواد فکر کنه خودش باشه، نباید هر کتابی بخونه، یعنی باید ما محصور باشیم، باید کانالیزه بشیم. امروز که دنیا این حرفا رو نمیپسنده، ما باید آدم همه چیز ببینیم، بشنویم. اون وقت هنوز اعتقادات اصلیش استحکامی پیدا نکرده، میفته تو دام شبهات. ما شما ببینید چه خواهد شد. این داستان که قرآن ذکر میکنه برای یه همچون دردهایی است که جامعه ما میتونه باش مواجه شد و از پیش باید پیشگیری کنیم. اگر کسی مبتلا شد، داروی متناسب با او، متناسب با مزاجش، با زبانش، با فهمش تهیه کنیم که گمراه نشه. اون کسانی که متصدی مسائل تعلیم و تربیت و ارشاد در جامعه هستند، یعنی بنده و امثال جرانبانی، این بار روی دوش ما بیشتر سنگینی میکنه. توجه داشته باشیم اولویت ها یادمون نره، نریم سراغ یه چیزایی که دانستن و ندانستنش مساوی است. حالا بدونیم اصحاب کهف 3 نفر بودن یا 5 نفر صبح نماز، اما بدونیم باور کنیم خدا هست یا نیست فرق میکنه با اصحاب کهف 3 نفر بودن یا 5. مسائل اعتقادی دیگه هم همینجوری. این یه نکته درباره خداشناسی. مسئولین آموزش و پرورش و از جمله ما باید بیشتر احساس مسئولیت در این زمان بکنیم با این شبهات فراوانی که از در و دیوار میباره. مسئله دوم بیشتر جنبه عملی داره، بیشتر جنبه فکری و نظری داره. حضرت موسی 40 روز میخواد از میان قومش بره، مشغول عبادت بشه تا تورات را تلقی کنه بگیره بیاد برای هدایت. در همین 40 روز جانشین برای خودش تعیین میکنه و قال موسی یا هارون اخلفنی فی قومی. تو داستان سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. در غزوه هایی که تشمی بردن و قاعدتا مدتی طول می کشید رفتن و برگشتنش، حتما یک کسی جانشین برای خودشون در مدینه جا می زشتن، غالبا علی بن ابی طالب علیه السلام، وقتی که در باشون نبود در جنگ، گاهی هم نبود بعدا ملحق می شود. به هر حال منظور اینه که 40 روز جامعه را بی رهبر نمیگذارند، مبادا فسادی در جامعه رخ بده موجب ضعف جامعه، انحراف و مفاسد دیگری بشه. یا هارون اخلفنی فی قومی. وقتی هم بر میگرده میبینه مسئله پیش آمده، مشکلی، ریشه او را میگیره، ریشش را میگیره. یبن ام لا تأخذ باللحیتی ولا برأسی. ریشم رو بل کن. چرا گذاشتی اینا منحرف بشن؟ یعنی اولین مسئولیت رو متوجه به جانشین خودش میدونه. چرا گذاشتی اینا منحرف بشن؟ ایشون باید عذرخواهی بکنه که من برای که ایجاد اختلاف نشه و اینا و اطاعت امر شما رو کرده باشم، خشیت ان تقول فرقت بین من اسرائیل. این نکته سومی است که در ضمن این استفاده. نکته دومش اهمیت مسئله رهبری است. جامعه ای که رهبر نداره مثل گله گوسفندی است که شبان نداره. هر لحظه ممکن است گرگ ها بهش حمله کنند، گوسفنداشو بدرند. این مسئله را نباید ساده گرفت. فسادهایی که در عالم اسلام از همون زمان حیات پیغمبر اکرم شروع شد تا به شهادت سید الشهدا انجامید، بعدش هم به انحرافات دیگری که هنوز درش درگیر هستیم، ریشش همین بود که مردم رهبر صحیح جامعه را نشناختن و ازش پیروی نکردن. این نکته دوم عملی است که ما باید از این داستان یاد بگیریم. حالا که دستمون به امام زمان سلام الله علیه نمیرسد، کسی که اقرب، اشبه، اصلح، اون وظیفه ای که امام داره این کسی که شباهت به اون بیشتر داره. اگه ما هیچ دلیل شرعی تعبدی نداشته باشیم، از این مسئله که روش های اغلایی که تو فقه ما ازشون استفاده میکنیم، در یه موقوفه ای واقف متولی برای موقوفه ای تعیین کرده با یه خصوصیاتی، فرض کنید اولاد ذکور، اتفاقا نسل ذکور این آقا منقطع شد، بعد از چند نسل دیگه پسر نداره، یا گفته باید مجتهد باشه متوقفه مثلا متولیه، یا چنین رو اوصافی ذکر کرده، وقتی تحقق پیدا نکرد همه فقها ها گفتن تا اونجا که بنده یادم میاد باید اشبه به اون رو پیدا کرد و کار را به دست او سپرد. این روش قطعی اغلایی است. اشبه در چی؟ در چشم و ابروش، قد و قوارش، در اون شرایطی که اون کار برای او تعیین شده. این رهبر دینی است. اولا دین رو باید بهتر از دیگران بشناسه، ثانیا مدیریت هست، باید این توی ما اختلافات حکم بکنه، قضاوت کنن، مدیریت صحیح باید داشته، مصالح جامعه رو باید بدونه. صرف این که حالا یک بخشی از علوم اسلامی رو بهتر از دیگران بدونه، این نمیتونه کار رهبر رو انجام بده. اون چیزهایی که باعث این شد پیغمبر اکرم علی را به جای خودش باید تعیین کنه، اون اوصاف را باید شناخت، اشبه در اون اوصاف را پیدا کرد. ما متاسفانه هم در طول تاریخ زندگی اسلامیمون و تشیعمون اونطور که باید شاید به این مسائل از نظر علمی درست نپرداختیم و بعد چون باور نمی کردیم که بشه در عمل پیاده کرد، دنبال مصداق عملیش هم کمتر رفتیم. گوشه و کناری گاهی بعضی از علما بودن که مثلا به سلطانی اجازه می دادن از طرف اونا مثلا تصرف بکنن مدیریت رو، میگن شاه اسماعیل صفوی از محقق کرکی اجازه گرفته بود، فتح علی شاه از شیخ جعفر کاشورتا اجازه گرفت و امثال اینا. گوشه و کناری کمی امید این بود که خود اونا که نمیتونستن مدیریت کنن، نمیذاشتن. یک کسانی که موافق بودن تا یه حدی حرف اونا رو گوش میکردن، تازه به اونا وکالت میدادن، اجازه میدادن از طرف اونا رهبری بکنن. این پست بدون متصدی صالح نماند. مسئله رهبری هم از نظر فکری و نظری مهم است. ما در حوزه ها باید مسئله رو از لحاظ فقاهت و بحث های مربوط کلامیش دنبال کنیم و بیشتر به نوجوان ها حالی کنیم، برای نسل آینده ذخیره کنیم، توجه داشته باشن این مسئله در اسلام چه جایگاهی داره و بعد در تشخیص مصداقش. این مسئله دوم. مسئله سوم این که یکی از مسئله های مدیریتی است خود حفظ وحدت جامعه و جلوگیری از این که بین مردم ایجاد اختلاف بشه، خون ریزی بشه، همدیگر رو بکشن، همدیگر رو تخریب کنن. خود این یه مصلحت اجتماعی است. وقتی موسی، حضرت موسی به هارون میفرماید چرا جلو اینا رو نگرفتی که بت پرست بشن، گفت انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، گذاشتم این وحدت محفوظ باشه، خود شما بیایی حالا با ما مشورت یا هر چی شما دستور بدی وحی میشه به شما عمل بکنید، من جلوتر نیام ایجاد اختلاف بکنم. انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. یکی از زیر مجموعه های مسائل مدیریت در جامعه اسلامی یکی باید حفظ وحدت مسلمان ها بشه، جلوگیری از اختلاف بشه. البته در مسائل علمی، در مسائل تحقیقی، اگر بحث در زمینه اختلاف نظرها بحث نشه، علم پیشرفت میکنه. هنر فقاهت ما این است که این همه نظرهای مختلف بین مراجع، بین علما و فقها مطرح میشه، بحث میکنن، این میشه فقیه بر اون فقیه 10 تا 11 تا اشکال میگیره، یه حرف اون زده یه بیانی کرده، اون میگه فی 5 تا اشکال، میگه فی 10 تا اشکال، بحث میکنن. اون باعث پیشرفت علم میشه. اینا تو مدرسه هست، جاش در یک فضای سالم علمی و تحقیقی است. اما این معناش این نیست که شمشیر روی هم دیگه بکشن، تو این گفتی خلاف شهر از تو خلاف اینا، و من نتیجهش پیدایش داعش و امثال این تکفیری ها میشه که امروز عالم اسلام به اینا مبتلا شده. پس 3 تا نکته به ترتیب: اول، در اصل عقاید از لحاظ فکری و اعتقادی ما باید اهمیت بدیم، مواظب باشیم برای جوانهایمون، برای نسل آینده فکری بکنیم. دوم، برای مسئله رهبری هم از نظر علمی و هم از نظر تشخیص مصداق صادقانه سعی بکنیم تا کسی که اصلح هست سر کار بیاد. در مسئولیت های بعدی هم همین اصل جاری است که سعی کنیم اون کسی که اصلح هست، انفعی برای اسلام و مسلمین هست، اون متصدی کار بشه. و سوم اینکه در مسائل مدیریت مسئله وحدت و حفظ اتحاد مسلمان ها و جامعه اسلامی را فراموش نکنیم. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
محفل اهل دلا شبی گر هم نوای خسته دلیدی نوا شبی از خرمن مکارم خوبان بری نسید گر بهر بر ز خلق خوش مصطفی.
شنونده نکته های اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی بودید در برنامه مکارم خوبان که از عبرت آموزی از داستان های قرآن کریم نکته هایی رو مطرح کردند. خب عزیزان، به ساعت 6:50 رسیدیم و طبق روال هر روز در این دقایق تنفس صبح رو تقدیمتون میکنیم. امروز در این برنامه آیات شریفه 134 تا 141 سوره مبارکه اعراف رو خواهیم شنید با صدای قاری نوجوان آقای محمد رضا جعفرپور که بخش ترجمه رو هم آقای علی همت مومیوند میخونن. ترجمه آیات اثر حجت الاسلام علی ملکیه که ترجمه تفسیری و پیام رسان برای جوانان و نوجوانان عزیزه. دعوت میکنم تنفس صبح رو بشنوید.
والصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه اعراف آیات 134 تا 141.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
هر بار یکی از آن بلاها بر سر فرعونیان می آمد، دست به دامن موسی می شدند.
به پیامبریت قسم، از خدا نجاتمان را بخواه. اگر شر این بلا را از سرمان کم کنی، آن وقت دیگر حرفت را حتما باور می کنیم و بنی اسرائیل را آزاد ساخته و در اختیارت می گذاریم.
اما همین که شر آن بلا را از سرشان کم می کردیم و آنها به پایان مهلتی می رسیدند که برای عمل به قولشان تعیین شده بود، باز عهد می شکستند. دست آخر ما هم با غرق کردنشان در دریا انتقام سختی از آنها گرفتیم، چون معجزه های من را باور نکردند و درباره آنها خودشان را به غفلت زدند. از آن طرف قومی را که سالیانی دراز مستضعف مانده بودند، وارث سرزمین های پهناور و حاصلخیز مصر و شامات کردیم و بدین ترتیب بهترین وعده خدا در حق بنی اسرائیل به پاس صبوریشان عملی شد. همچنین ساختار پیچیده سیاسی و طبقه بندی های اجتماعی و دم و دستگاه ظالمانه ای را که فرعون و فرعونیان پای ریزی و نهادینه کرده بودند در هم کوبیدیم.
و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم. در مسیرشان به مردمی رسیدند که سخت مشغول پرستش بت‌هایشان بودند. با دیدن این صحنه بنی اسرائیل گفتند: موسی، همانطور که آنها بت‌هایی برای عبادت دارند، برای ما هم بتی برای عبادت تعیین کن. موسی سرزنششان کرد: واقعا که ملت نادانی هستید. آیین این گروه نابود شدنی است و کارهای عبادیشان باطل و بی نتیجه. با تعجب ادامه داد: یعنی میگویی دنبال معبودی جز خدا برایتان باشم، در حالی که او شما را بر مردم زمانتان برتری داده است؟ یادتان باشد که از چنگ فرعونیان نجاتتان دادیم. آنها به شدت شکنجه تان می دادند. پسرانتان را به فجیع ترین وضع می کشتند و بانوانتان را برای بهره کشی نگه می داشتند. تمام این سختی ها و راحتی ها برای تان آزمایشی بزرگ از طرف خدا بود.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن آمين وزين أخلاقنا بالقرآن آمين اللهم اشف مرضانا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله
تنفس صبح رو تقدیمتون کردیم و آیات شریفه 134 تا 141 سوره مبارکه اعراف رو شنیدیم. الهی که همیشه در هر جایی و در هر حالی در پناه آیات شریفه قرآن مجید باشیم. خب عزیزان شنونده، همچنان با شماییم در صبح چهارشنبه 30 شهریور ماه 1401 شمسی برابر با 24 صفر المظفر 1444 هجری قمری با بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف. شماره